و جذابیه و انگار مدرنه، علی‌رغم اینکه ممکنه این جزء فرهنگ قدیمی و کهنه ما باشه، به نظرشون میاد این خیلی چیز مدرن و جدیدیست و خیلی جذابه براشون و این خیلی فرصت خوبیه برای ما که برای ایرانیان خارج از کشور و حتی خارجی هایی که علاقه من هستن به شکل ها و رنگ ها و طراحی های ایرانی، بیان از این محصولات در بسته‌بندی هایی که توسط ایرانی ها تولید شده استفاده کنن.
بله، در تایید صحبت شما همین نکته وجود داره که ما اگر بیایم روی بسته‌بندی همون هویت ایرانی، حالا نماد داریم، نقوش داریم، سمبول های خیلی جذابی داریم که همجوری که فرمودید هم ایرانیان خارج از کشور که میتونن به عنوان سفیران برنده حالا ایران مطرح بشن و خب این اون شکوه، عظمت، فرهنگ و تمدن چند هزار ساله حالا ایرانی اسلامی ما رو میتونیم به نمایش بگذاریم. حتی مگه اشتباه نکنم خانم رفیع عزیز، ما
رفعتی است،
خانم رفعتی عزیز عذرخواهی میکنم، ما میتونیم با این حرکت حتی قدرت نرم کشور رو هم ارتقا بدیم. امروزه بسیاری از کشورها دارن سرمایه گذاری سنگینی میکنن توی برندسازی ملیشون و همینطور خب حالا اینم من یه درسی پس بدم، زکات حالا دانشم رو بگم. ببینید، برندسازی ملی یا نیشن برندینگ یک موضوعی است که برای کشورهایی که یک تصویر غلط و مخدوشی از اون کشور در افکار عمومی ایجاد میشه کاربرد بسیار زیادی داره. من یه مثال کوتاهی بزنم، آفریقای جنوبی خب تا چند دهه گذشته به عنوان یک رژیم آپارتاید و نژاد پرست مطرح بود، اینها اومدن با استفاده از موضوع نیشن برندینگ یک ریبرندینگی اتفاق افتاد و الان تصویر یواش یواش حتی در نسل جوان شما دیگه خیلی آفریقای جنوبی رو به عنوان یک کشور نجات پرسته و عقب افتاده نمیشناسم. ما نیازه که تو همین حوزه، حالا من ظرفیت های صنعت چاپ میگم، میتونیم روی بسته‌بندی ها، نقوش، نمادها و سمبول هایی که هم برای ایرانیان عزیزمون در خارج از کشور بسیار ارزشمنده، به اونها اعتماد میده، به اونها اعتبار میده، اونها اون شکوه و جلال ایران رو خواهند دید و همینطور الان بسیاری از کشورهای حتی متمدن و پیشرفته امروزه به فرهنگ ما به نوعی تعظیم میکنن در قبال فرهنگ و تمدن ایرانی ما. الان خیلی از کشورها این دارایی عظیم رو ندارن ولی ما متاسفانه با داشتن همچین دارایی فرهنگ و تمدن چند هزار ساله از این فرصت نتونستیم حتی توی طراحی ها و بسته‌بندی هامون استفاده کنیم. من یک مثال کوچیکی بزنم، گره بدم توی صنایع مختلف. من چند وقت پیش یک درست توی یک فروشگاهی جعبه چای هندیری رو دیدم.
بله.
که روی این جعبه اومده بودن اون حالا ظروف اصطلاحاً استکان نربیکی و قوری که جزء صنایع دستی هندی، این رو توی بسته‌بندی طراحی کرده بودن و چاپ کرده بودن. این گره زده بود بین صنایع غذایی و حالا صنعت چایی با صنایع دستیشون، یعنی هم در اصل خریدار رو ترغیب کرده بودن به خرید و همین که فرهنگ و اون میراث فرهنگیشون که صنایع دستیشون هم هست رو صادر کردن به کشورهای دیگه، به نمایش گذاشتن. ما ظرفیت‌های زیادی داریم تو این حوزه که ما از جامعه طراحان گرافیک و حالا کارخونجات و تولید کننده هایی که مخصوصا در حوزه صادراتی کشور دارن فعالیت میکنن عاجزانه و در اصل به عنوان چیز، این هم عرض کنم که ما یک ضرب المثلی داریم که میگن که حرمت امامزاده رو خلاصه به متولی اونه. ما اگر خودمون به این مدین ایران، به پرچممون، به این فرهنگ و تمدنمون احترام بگذاریم، جایگاهش رو به درستی معرفی کنیم، قطعا تأثیر گذاره توی عرصه جهانی برند ایران رو ارتقا میده و بله. اون تصویر مخدوش و متاسفانه رقبا و دشمنان ما تصویر درستی از ایران به نمایش نگذاشتن. حتی توی محصولات شما میدونید زعفران ما داره با برندهای مثل کشورهای اسپانیا صادرات بله. میشه. خرمای ما من جالبه براتون میگم فکر کنم حدودا 15-20 سال پیش بود در اصل مدیر کل جهانی بسته‌بندی اومده بود ایران و توی نمایشگاه جنبی خرما دیده بود میگه مگه ایران خرما داره
عجب.
یعنی آدم
چون همش با بسته‌بندی کشورهای دیگه به کشورهای سالسی ساده
دقیقاً میشه. و خب ما ضعف جدی داریم توی این حوزه بسته‌بندی. اگر این رو ما بهش بپردازیم هم ارزش افزوده ایجاد کردیم، هم فرهنگمون رو صادر کردیم، هم برندمون رو ارتقا دادیم و هم تونستیم حتی بازارهای جدید و نفوذمون رو توی بازارهای مختلفی که تشنه محصولات ما، تشنه بله. فرهنگ و هنر ما هستن، این رو بتونیم انتقال بدیم. و نکته‌ای که وجود داره، بحث صادرات و گردشگری دو تا مؤلفه‌ای هستن که مستقیما بر ارتقای برند ملی هر کشوری
تأثیر گذار
هست و این خب بهترین فرصتی است که ما بتونیم از ظرفیت‌های صنعت چاپمون تو حوزه بسته‌بندی استفاده کنیم و این گام رو در راستای صادرات محصولات بسته‌بند محصولات غیر نفتیمون برداریم. خانم رفعتی، ما میتونیم بدون نفت با ظرفیت‌های صنعت چاپ در از کشورمون رو اداره بکنیم، درآمدهای هنگفتی و قابل توجهی رو بتونیم کسب بکنیم.
بله آقای بی‌طرفان، با توجه به اینکه یه ظرفیت خوبی وجود داره در صنعت چاپ و بسته‌بندی، یه مشکلاتی هم وجود داره. حالا بین صحبت‌های شما میشد فهمید که بعضن در مورد ماشینالات، واردات، حالا آنچه که ما نیاز داریم در صنعت چاپ و بسته‌بندی، تخصیص تسهیلات به کسانی که در این زمینه فعال هستن، اون تعرفه‌های گمرکی که میتونه در مناطق آزاد حذف بشه و این مشکلی هست برای این صنعت که اون کار رو گرون میکنه برای مصرف کننده و ممکنه که اون فرصت‌ها رو کمتر بکنه. اما اگر مورد دیگه هم باقی مونده که به عنوان مشکلات و راهکارهای برون رفت از این مشکلات شما بتونید مطرح بکنین، لطفا بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم تو بحث حالا چالش‌ها و مشکلاتی که برای سرمایه‌گذاری و حالا نوسازی این حوزه هست، خب صنعت چاپ یکی از صنایع گران قیمته و هزینه‌های ماشین‌آلات واقعا عدد و رقم‌های امروزه چند میلیون دلاری هم دارن.
بله.
خب این ما الان داشتیم مواردی که چندین ماه ماشین بروزی وارد شده به کشور ولی در گمرک به دلیل عدم تخصیص از یا حالا مشکلات گمرکی هنوز هم در گمرک باقی مونده، نتونستن ترخیص کنن. خب این یکی از عوامل شاید بازدارنده باشه برای سرمایه گذاری. این موضوعی است که انشالله در دستور کار جدی قرار بگیره.
بله.
و ببینید تأثیرات صنعت چاپ و توسعه صنعت چاپ ما همونجوری که اشاره کردیم تو جای جای زندگی، حتی توی سفره مردم هم اثرگذاره.
بله.
عرض کردم ابتدا اگر این صنعت توسط متولیان و سیاستگذاران به عنوان یک صنعت راهبردی و استراتژیک به رسمیت شناخته بشه، قاعدتا این درس من میخوام یکی از راهکارها را ارائه بدم خدمتون که اگر صنعت چاپ توی اون جایگاه واقعیش تعریف بشه و سیاستگذاری و برنامه ریزی ها توی اون قالب انجام بشه، قطعا خیلی هم مشکلات تسهیل میشه، روون میشه. تخصیص ارزش، ببینید کاغذ کالای استراتژیکه.
بله.
چاپ یک کالا به عنوان حالا کاغذ محوا به عنوان اینپوت و ورودی صنعت چاپ اگر بخوایم حساب بکنیم، اگر این اتفاق بیفته این میتونه ظرفیت های ما رو، توانمندی های ما رو، خب ما یک کشورهایی مثل ترکیه، عربستان، امارات داریم که جزو رقبای ما توی منطقه هستن. ما جایگاه خیلی خوبی داشتیم در قبل از این، مخصوصا بحث تحریم ها که الان خب تحریم های ظالمانه ای که اتفاق افتاد و همینطور این جنگ 12 روزه ددمنشانه اسرائیل، خب توی همه اوضاع از جمله صنعت چاپ هم تأثیرات خودشو گذاشته. ما از جایگاه فکر میکنم سوم یا چهارم الان رسیدیم به هفتم هشتم توی منطقه. خب این شاید خیلی زیبنده نباشه و این هم پتانسیله و هم چالشیه که میشه بهش پرداخت. یکی هم موضوعات دیگه‌ای که حالا چالش های حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندی هست، من از این زاویه بیان میکنم. بحث مالیات، هر صنعتی و هر فعالی توی کشور وظیفه ملیش و انسانیش اینه که مالیاتی رو پرداخت بکنه، ولی ما به عنوان یک NGO این رو انجمن علمی اشاره میکنیم. ببینید، چون با سفره مردم شما تو غذا، دارو، بهداشت، سلامت، همه این حوزا اثرگذاری مستقیمی داره و خب ما یک ضعف از گذشته داشتیم که خیلی به بحث بسته‌بندی توجه نمی کردیم. برای اینکه این موضوع ترویج بشه، حتی اشاره کردم توی صنایع دستی خیلی از تولید کننده ها، چون ما نشست داشتیم و سمینار بود، گفتن آقا ما مثلا محصول رو تولید میکنیم، این بسته بندی البته این خیلی گرانه و البته این اشتباهه ها، چون قطعا اگر اون بسته بندی اتفاقه از شرزده ایجاد میکنه و ولی خب به هر حال چون با جامعه درست یک کسب و کار عمدتا شاید خانگی باشه، خیلی جامعه فکر میکنم 500 هزار نفری ما تو کشور توی صنایع دستی داریم، شهرهای جهانی صنایع دستی داریم، ولی آدم افسوس میخوره که این محصولات با ارزش که صنایع دستی دنیا بسیار براش ارزش قائل هستن، ما خودمون بدون توجه به بسته‌بندی اینا رو عرضه میکنیم. ولی خب به هر حال این رو عرض میکردم، اگر ما مخصوصا تو بحث ارزش افزوده بتونیم یک تسهیلاتی رو برای صنعت چاپ ایجاد کنیم، سفره مردم هم ارزانتر میشه. بله. فرهنگ بسته‌بندی و در اصل این جا میفته که ما بایستی به سمت بسته‌بندی‌های خلاقانه بریم. نمادهای ما، فرهنگ ما توی این بسته‌بندی‌ها دیده خواهد شد. بله. این اثرگذاره و امیدواریم که تو بحث نوسازی ناوگانمون دولتی حمایت انشالله جدی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای بی‌طرفان، توضیحات خیلی خوبی رو دادین. من الان داشتم تو ذهنم تصور میکردم که شما مثلا توی فروشگاهی میرین، یه محصولی رو مثلا توی کیسه نایلون همطوری بدن دست شما، یا یه بسته‌بندی شکیل و زیبا داشته باشه، اصلا ناخودآگاه شما جذب میشین به سمت اون محصولی که توی بسته‌بندی خوبی داره ارائه میشه. اجازه بدین یه بخشی رو ما داریم به نام فرصت سودمند که سرکار خانم مهتوخ نعمت‌زاده این بخش رو تهیه میکنم. بریم این بخش رو بشنویم، برمیگردیم در بخش پایانی در خدمتون هستیم. هر اونچه که فکر میکنیم باید گفته بشه خیلی کوتاه خواهید گفت انشاءالله.
ممنون.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود، یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده شد.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به یه فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راه‌آهن سریوسل برقی کشور،
از جمله زمین‌های مستعد سرمایه‌گذاری در شهر تبریز، صنعت و معدن، کشاورزی، استارتاپ ها، واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان، پروژه های زیر ساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
ما تقریبا از سال 98 فعالیت خودمون رو در حوزه طراحی و ساخت ربات‌های کشاورزی آغاز کردیم. انواع ربات‌ها ایده‌شون مطرح شد، بچه‌ها دور هم نشستن صحبت کردن. دو علت اینکه خب تخصصی که دوستان دور هم داشتن در حوزه طراحی و ساخت پرنده ها بود و دوم اینکه نیازی که در صنعت کشاورزی دیده شد که بحث سمپاشی واقعا یک بحث جدی هستش در فرایند داشت گیاهان، بران شدن بچه ها که وارد این حوزه بشن.
تجهیزات محلول پاشی نسل جدید در مزارع سیستمی نوینه که از هزینه های بخش کشاورزی کم میکنه. آقای دکتر طلایی زاده، طراح و تولید کننده یک محصول دانش بنیان.
این دستگاه متناسب با نیاز کشاورز امکانات بهش اضافه شد. مثلا شما میدونید این دستگاه ها برای اینکه پاشش یک نواختی روی گیاهان داشته باشن باید یک ارتفاع خاصی رو از سطح محصول داشته باشن. خب متناسب با تکنولوژی که در دنیا وجود داره برای کنترل ارتفاع پهپادها، سنسورهای در واقع متداولی که روی دستگاه هست ممکنه چندین متر خطا داشته باشه. در نتیجه ما از یک سنسور رادار ارتفاع استفاده کردیم که با دقت خیلی بالا میتونه ارتفاع پهپاد از سطح محصول حفظ بکنه و میدونید که این پرنده ها با ارتفاع زیاد پرواز میکنن، کلا 2 الی 3 متر از سطح محصول پرواز میکنن.
نیازشون همین ارتفاع هست.
بله، بالاتر برن قاعدتا سمت تبخیر میشه و به محصول نمیرسه. خب توی زمین های کشاورزی ما موانع مختلفی داریم. درخت هست، مترسک هست، چوب هست، کپر هست، همه چی ممکنه باشه و خب اون اپراتوری که داره با این دستگاه کار میکنه به هر علتی ممکنه یکی از اینها رو دقت نکنه و دستگاه به اونها برخورد بکنه. در نتیجه ما داخل این دستگاه سنسورهای تشخیص موانع رو تعبیه کردیم که دستگاه بتونه اونها رو تشخیص بده و از برخورد به اونها جلوگیری بکنه.
اما کمکی که این پهپادهای سمپاش دانش بنیان به اقتصاد بخش کشاورزی میکنن،
این پهپادها هر هکتار رو تقریبا توی 7-8 دقیقه سمپاشی میکنن، کاری که در روش سنتی تراکتور این کارو میکردن تقریبا 1-2 ساعت طول میکشید و شما در روش سنتی مثلا 5-6 هکتار در روز رو سمپاشی میتونستید بکنید، اما با پهپاد به راحتی میتونید روزی 50 هکتار رو محلول پاشی بکنید. تقریبا 1/3 کاهش مصرف سم داره. سم خیلی در حوزه کشاورزی ما استفاده میشه، به هر طریقی بتونیم سم رو کاهش مصرف و اثرگذاریش رو داشته باشه خب خیلی مهم هستش. 98% کاهش مصرف آب داریم در شرایطی که در کشور ما بحران آب وجود داره. ببینید در روش سنتی ما تقریبا 500 لیتر در هکتار محلول پاشی میکردیم، اما در این روش 10 لیتر آب.
انتظار میره که با توجه به نقش اثرگذاری که تجهیزات محلول پاش خصوصا سمپاش در کاهش هزینه های بخش کشاورزی دارن، سرمایه گذاران حوزه از این محصول جدید استقبال کنن.
سپاسگزاریم از مهدوخت نعمت‌زاده برای تهیه این بخش و برمیگردیم به قسمت آخر صحبتمون با جناب آقای بی‌طرفان که آنچه که فکر میکنن لازم گفته بشه در این بخش بفرماین. ما استفاده میکنیم از برخور حرف هایی که گفته میشه در این زمینه به عنوان حرف دل عزیزان فعال در صنعت چاپ و بسته‌بندی.
خدمت عرض کنم که من میخواستم از این فرصت استفاده کنم با توجه به این که الان ما مصوب شده در دولت و حالا اون فرایند قانونیش هم داره طی میشه که 4-0 رو ما از پول ملیمون حذف بکنیم. انجمن علمی فناوری چاپ ایران تو همین باز داستان 11 نکوداش به طور جدی اشاره کرد. امیدواریم که صدا و سیما هم این بحث رو به طور جدی دنبال بکنه. خودش میتونه حالا بحث اختصاصی باشه. خب جا داره که امروزه ما تقریبا 60 کشور توی دنیا داریم که به سمت چاپ اسکناس های پلیمری رفتن و از چاپ اسکناس کاغذی دارن
دور میشن
و خارج میشن. خب این یه فرصتیه که ما بیاییم در حوزه تولید اسکناس ها و تراول های جدیدمون بریم به سمت چاپ اسکناس های پلیمری. خب این هم ارتقا دهنده برند ملی ماست، یک در از روی کرده فناورانه است. ما رو خیلی خوبه که تو این حوزه ما آخرین کشور نباشیم، قطعا در آینده نچندان دور خیلی از کشورها کشورهای باقی مانده هم به این سمت خواهند رفت، چون هم بحثای ضد جعلی داره از لحاظ امنیتی، یک اصطلاحاً پنجره شفافی داره که این خیلی ضریب امنیتی رو چیز میکنه، دوامش زیاده. با توجه به طول عمر 2.5 برابری اسکناس های پلیمری هزینه تولید ما رو کاهش میده. یک نگاه مثبت، یک احساس و ادراک مثبتی رو در جامعه ایجاد خواهد کرد که خب میدونید چون به هر حال اسکناس در دست تک تک حالا مردم کشور هست، این فناوری نوین، این تغییر پارادایم اصطلاحاً میتونه یک انرژی مثبتی به جامعه منتقل کنه. به هر حال تو بحث‌های زیست محیطی اثر گذار هست، توی بحث‌های خدمتتون عرض کنم که مواردی مثل حتی بهداشتی، یعنی توی نشستی که باز ما داشتیم دوستان اگر اشتباه نکنیم ما ده ها باکتری بر روی این کاغذهای اسکناسهای چیز وجود داره، ولی این شاید در اسکناسهای پلیمری به یک مثلا 5-6 آیتم بیشتر نرسه. توی از جنبه های مختلف بهش نگاه بکنیم، به هر حال دنیا وقتی که شما استرالیا به عنوان اولین کشور، کانادا، الان پوند انگلیس داره انجام میشه، البته این سطح انتقال از کاغذ به پلیمر تو کشورهای این 60 کشوری که عرض کردم متفاوته، بعضی هاشون کاملا فراگیره مثل استرالیا و کانادا و حالا رومانی اگر اشتباه نکنم، و بعضی از کشورها در سطح گسترده است، بعضی ها حتی به عنوان مناسبتی ازش الان حتی عربستان داره استفاده میکنن. این فرصت طلایی هستش که انشالله ما مجموعه بانک مرکزی به این تصمیم برسه، یک تصمیم استراتژیک بگیره که ما از چاپ اسکناس‌های کاغذی فاصله بگیریم و بریم به سمت اسکناس‌های پلیمری. و اینکه خب به هر حال اینجا جا داره که من از تک تک عزیزان فعال در صنعت چاپ تشکر کنم، حتی توی جنگ 12 روزه هم صنعت چاپ، چه توی جنگ در از دفاع مقدس 8 ساله و چه در جنگ 12 روزه، این خدمات صنعت چاپ تعطیل نشد، تعدادی آسیب دیدن که حالا فکر میکنم هنوز متاسفانه مجموعهاشون به نوعی تعطیل شده. امیدواریم دولت محترم یه در از تمهیدات ویژه‌ای رو به کار بگیره برای اینکه این مجموعه رو مجدد راه اندازی.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای بی‌طرفان، از حضور شما در برنامه از سرمایه تا تولید لطف کردین و ظرفیت‌های موجود در این صنعت برای ما گفتین و ظرفیت‌هایی که برای کل کشور وجود داره برای اینکه ما بتونیم استفاده بهینه بکنیم و به ارزش افزوده و ارزآوری بالاتری برسیم. ممنونم از حضور شما، با شما خداحافظی
می‌کنم. بنده هم تشکر می‌کنم از جناب سرکار عالی و شنوندگان محترم.
ممنونم. دوستان عزیز شنونده، از شما بسیار سپاسگزاریم که این برنامه رو شما شنیدین و پیگیری کردین. امیدوارم که نظرتون رو از طریق سامانه پیمکی 30367 منعکس بفرمایید و اگر موضوعی هم مد نظرتون هست که ما در این برنامه طرح بکنیم از طریق همین سامانه به ما بگین. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، سرکار خانم آزاده بهرانی صدا بردار برنامه و بنده رفعتی که در خدمت شما بودیم، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
فدای نام تو ای پاره تن، همیشه ماندگار ای نام میهن، تو مهد شیر مردان جهانی، همیشه با شکوه و جاودانی، جاودانی. به هیبت مردمانت چون دماوند، به سنگینی مثال کوه الوند، تو نامت در جهان آباد دارد، به هر جا سیل کنی اسم دیارد، ز دوست و دشمنت هستی ماگر، مبادر آزادی زمین آزادگانی، همیشه خرم و آباد بمانی، آباد بمانی. تمدن از تو ماند یادگاری، بگویم نام ایران با صلابت، به بالم بر وجودت تا قیامت.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
Thank you.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگو خیس بود، تو باز میگن بهت باشه.